آن دو به پارک رسیدند و از در بزرگ آن گذشتند. پیرمرد از راه‌های همیشگی به محل تجمع کلاغ‌ها رفت. نورمن با فاصله چند قدم پشت سر او حرکت می‌کرد. او بیشتر از پیرمرد نگران نیامدن کلاغ‌ها بود. دوست نداشت پیرمرد دل شکسته شود، اما متاسفانه تمام نگرانی او به واقعیت تبدیل شد. در طول راه از صحبت در این باره و ایجاد حدس و گمان خودداری کرد، اما بالاخره مستقیماً با آن ترس روبرو شد. هیچ کس در پارک نبود، نه هیچ آدمی و نه هیچ پرنده‌ای. نور چراغ‌های خورشیدی کم توان شده بود و دایره محدودی را روشن می‌کرد. پیرمرد به انتهای یک راه رسید و از آن برگشت، به سمت دیگر رفت و از آن هم برگشت. در اطراف چمنها و درختها چرخی زد. هر از گاهی به عصایش تکیه می کرد و از پشت عینک زخیمش به دنبال کلاغ ها می گشت. اما هیچ کلاغی دیده نمی شد. نورمن تلاش های پیرمرد را صبورانه زیر نظر داشت و همچنان با فاصله از او گام برمی داشت. بالاخره پیرمرد از گشتن ناامید شد و در گوشه‌ای متوقف ماند. او با صدای گرفته پرسید: ساعت چنده؟ 8:30. کلاغا نیومدن. هر روز در همین ساعت اینجا می اومدن. متاسفم پدر بزرگ، کلاغا ساعت ندارن که طبق ساعت عمل کنن. اونا کاراشونو بر مبنای طلوع و غروب خورشید تنظیم می کنن. بنابراین باید به کلاغا حق داد. چون خورشید طلوع نکرده، اونا نمی دونستن چی باید بکنن. یا شایدم هنوز در خواب هستن و منتظرن که صبح بشه. حدس می زنم که نیان. حدس می زنی؟ بله، تقریبا مطمئن بودم که نمیان. اگه مطمئن بودی پس چرا اینقدر برای اومدن جدیت به خرج دادی؟ چون نمیخواستم 1% کوتاهی از جانب من باشه. نمیخواستم هیچ کلاغی رو ناامید بذارم. من به وظیفه خودم عمل کردم. از این بابت خوشحالم. پیرمرد با صدایی گرفته در حالی که روی نیمکتی می نشست گفت: به نظرت کلاغا دیگه به من نیازی ندارن؟ حتی به اندازه وعده غذایی صبحونشون؟ نورمن به دست و پا افتاد. از حالت افسرده پیرمرد متأثر شد. دوست نداشت او را در این شرایط ببیند. همیشه دیدن رنج دیگران رنجش می داد. سعی کرد چیزی بگوید که آرامش کند. نه، لزوماً این معنی رو نمی ده پدر بزرگ. نیومدن اونا می تونه هزاران دلیل موجه دیگه ای داشته باشه. هوا تاریکه، به آسمون نگاه کن، شاید اونا نمیتونن در شب پرواز کنن. پیرمرد دستهایش را در جیبش فرو برد و برای در امان ماندن از سرما مچاله شد. به اطراف نگاه میکرد تا شاید کلاغی را پیدا کند. هنوز امیدش را به طور کامل از دست نداده بود. مدتی به سکوت گذشت. قصد داری چی کار کنی پدر بزرگ؟
همینجا منتظر میمونم پسرم. از تو ممنونم. برو به کارت برس. امروز لطف بزرگی در حق من کردی.
نورمن مقابل پیرمرد ایستاد. از اینکه او را ترک می‌کرد ناراحت بود. افسوس خورد که چرا تا این زمان به روح بزرگ پنهان شده در پشت عینک‌های ضخیم او پی نبرده بود. دیگر او را یافته بود. او می توانست معلم و مشوق خوبی برایش باشد. تصمیم گرفت او را هم با خود به شرق ببرد و در کنار باربارا و جولیا یک خانواده بزرگ تشکیل بدهند. با نگرانی و دودلی گفت: پس مشکلی نداری که اینجا تنها بمونی پدر بزرگ؟ من به شرکت میرم و سعی میکنم زود برگردم. اون وقت با هم به خونه خواهیم رفت.
برو پسرم، من همینجا هستم.
نورمن چند قدم عقب رفت. به پیرمرد نگاه کرد که نایلون سفید را بین پاهایش گرفته و سرش را روی دسته عصایش گذاشته بود. دلش نمی آمد او را در آن پارک بزرگ و سرد تنها بگذارد. اما باید می رفت. عزمش جدی بود و حالا جدی تر شده بود. با سرعت دوید و از وسط چمنها گذشت تا از دیواره کوتاه پارک بیرون بپرد. نمی خواست وقتش را برای گذر از در بزرگ پارک هدر بدهد. کمی راه رفت تا به بولوار رسید. خیلی سریع در راهی قرار گرفت که به سمت شرکت می رفت. حدود 10 دقیقه تا آنجا راه بود که سعی کرد با گام‌های بلند مسیر را کوتاه کند. اوضاع شهر حسابی به هم ریخته بود. مردم مضطرب بودند. همچنان صدای بوق ممتد ماشین‌ها بر هر صدایی غلبه داشت. آدم‌هایی را می‌دید که پریشان احوال به سوی می‌روند. اما شاید او تنها کسی بود که در آن موقع به سر کارش می رفت. نورمن به مقابل آژانس مسافرتی اسمیت رسید. حروف قرمز رنگ تابلوی نئون اسمیت به ترتیب از ابتدا تا انتها جدا جدا روشن می شد و فضای تاریک مقابل شرکت را به رنگ خون در می آورد. در بزرگ شیشه سکوریت ورودی آژانس بسته بود. صندلی‌های پرسنل فروش بلیت و تور خالی بود. همیشه در چنین ساعاتی همهمه صدای اپراتورها که به تلفن‌ها جواب می‌دادند آدم را دیوانه می‌کرد. تلفن از تلفن کنده نمی‌شد و چندین مشتری در پشت خط در انتظار پاسخگویی مجبور بودند به آهنگ‌های موزیک‌های بی‌صدا گوش کنند. صدای خنده رانندگان و توریست‌ها و کارمندان در هم گره می‌خورد. در گوشه‌ای از دفتر چند نفر با موبایل حرف می‌زدند. در قسمتی دیگر یک مشتری ناراضی صدایش را بالا برده بود و آقای اسمیت سعی داشت او را آرام کند. روی اون مبل‌های راحتی که در وسط سالن کنار هم چیده شده بود، یکی از مسافران چند گوش مفت پیدا کرده بود و خاطرات تور هفته پیش را برایشان تعریف می‌کرد. دو نفر بیرون و در محوطه باز مشغول سیگار کشیدن بودند. هر کسی به کاری مشغول بود و گذر زمان احساس نمی‌شد. در آنجا هر روز در آن ساعت روح زندگی جریان داشت. اما حالا انگار لاشه‌ای بود که سالها از مرگش می گذشت. کلید بخش رانندگان را به در انداخت و وارد آژانس شد. سکوتی خوفناک ساختمان اداری را در بر گرفته بود. فقط چند ساعت حضور نداشتن انسانها حس مرگ را در کالبد آن ساختمان رسوخ داده بود. در همین افکار بود که ناگهان صدای زنگ یکی از خطوط تلفن مربوط به آگهی‌های فروش او را از وادی هپروت بیرون آورد. ذوق زده و خوشحال از اینکه شرکت هنوز فعال است و کسی پیدا می‌شود که به آنجا زنگ بزند، از درگاه بخش رانندگان عبور کرد و خودش را به قسمت اداری رساند و گوشی تلفن را برداشت. صدای هراسان یک زن را شنید. آژانس مسافرتی اسمیت؟ درست گرفتم؟
بله خانم، اینجا آژانس اسمیتسه.
خدا رو شکر، داشتم ناامید می شدم. چه خوب که شرکت شما بازه. زن مضطرب مجال نداد تا نورمن چیزی بگوید. فوراً گفت: سه تا بلیط می خوام برای همین امروز به فلوریدا. هر ساعتی که شد فرقی نمی کنه.
اوهوم، بلیط می خواین؟
بله، خیلی فوری لطفاً. متاسفانه باید بگم پرسنل فروش امروز مرخصی هستن خانم. تو رو به خدا کاری بکنین. خودتون بلیط صادر کنین. بلیط قطارم شد اشکالی نداره. فقط به سمت نیمه روز آمریکا باشه. هر شهری هم بود فرقی نمی کنه. فلوریدا، مریلند، ویرجینیا. برای هر شهری در شرق آمریکا باشه خوبه. ما باید بریم، عجله داریم. خیابونا مسدوده. نمیتونیم با ماشین بریم وگرنه میرفتیم. ولی متاسفانه کاری از دست من بر نمیاد. پرسنل فروش نیستن خانوم. اگه مشکل پوله من حاضرم 10 برابر بپردازم. اصلاً هرچی شما بگین میپردازم. هرچقدر بخواید پرداخت میکنم.
مشکل پول نیست خانوم. من راننده هستم. هیچ کس نیست که به شما بلیط بفروشه. شما بهتره به فرودگاه یا راه آهن برین.
نورمن هنوز حرفهایش را به پایان نرسانده بود که صدای بوق قطع ارتباط را شنید. زن وحشت زده تلفن را قطع کرده بود. نورمن نفهمید چه اتفاقی افتاد که آن زن بدون مقدمه تلفن را قطع کرد. اما احساس خطر تمام وجودش را در بر گرفت. همه داشتن فرار می کردن و او هنوز در شهر پرسه می زد. او هم باید هرچه زودتر از منطقه تاریک و سرد می گریخت. در همین افکار بود و هنوز گوشی را نگذاشته بود که صدای زنگ دیگری را شنید. دستش را ناخودآگاه جلو برد تا گوشی را بردارد. اما منصرف شد. او دیگر جرأت نکرد که تلفن‌ها را پاسخ دهد. در جای خالی منشی شرکت، خانم کلارا نشست. کلارا هیچ وقت اجازه نمی‌داد که یک تماس تلفنی به زنگ دوم برسد. خیلی سریع گوشی را برمی‌داشت و می‌گفت: آژانس گردشگری اسمیت بفرمایید. هنوز مخاطبان پشت خط، پرسنل و کارمندان شرکت یک کلمه حرف نزده بودند که آنها را از روی صدایشان می شناخت و نامشان را بر زبان می آورد. از این بابت مورد تحسین همه به ویژه آقای اسمیت بود. اما حالا میز کارش خالی بود. نورمن باور نمی کرد که این همه بلا فقط به خاطر نچرخیدن کره زمین به دور خودش رخ داده باشد. نورمن تصمیم گرفت با آقای اسمیت صحبت کند. بنابراین با تلفن همراه خود شمارش را گرفت. اما او رد تماس داد. یک بار دیگر با کمی تأخیر شماره را گرفت. اما باز هم رد تماس داد. نورمن کوتاه نیامد. چون باید با او صحبت می کرد. باید به او می گفت که امروز به شرکت آمده است. کمی فکر کرد. تصمیم گرفت شانس خود را با تماس از خطوط ثابت شرکت امتحان کند. از همان پشت میز کلارا برای سومین بار شماره آقای اسمیت را گرفت. با کمال تعجب خیلی سریع ارتباط برقرار شد. معمولاً اسمیت خط موبایل کسی را جواب نمی‌داد. اما حالا که از تلفن اداری شرکت با او تماس گرفته شده بود، قضیه فرق می‌کرد. او کنجکاو شده بود تا بداند
که چه کسی در شرکت حضور دارد؟ سراسیمه پاسخ داد.
بله بفرمایین. شما؟
سلام آقای اسمیت. من هستم نورمن.
نورمن؟ تو اونجا چی کار میکنی؟
اومدم سر کارم آقای اسمیت.
امروز؟ تو این شرایط؟
بله. مگه شما نگفتین که در هر شرایطی باید سر کارم حاضر باشم؟
حتما سرت به سنگ خورده نورمن.
مثل اینکه خبر نداری زمین دیگه نمیچرخه.
مگه میشه که ندونم آقای اسمیت؟ منم روی همین زمین لعنتی که از چرخیدن متوقف شده ایستادم.
فهمیدم. بسیار خوب. اگه میخواستی به من ثابت کنی که احساس مسئولیت داری، باشه. من متوجه شدم و حرفی رو که چند روز پیش زدم رسماً پس میگیرم. اما
چی آقای اسمیت؟
انگار برای آقای اسمیت ادا کردن لغات و کلماتی که بعد از اما میخواست مطرح کند از خوردن زهر سخت تر بود. صدای او ناراحت به نظر میرسید. اما برای این کار یه مقدار دیر شده نورمن.
چرا دیر شده آقای اسمیت؟
آقای اسمیت با احساس ناراحتی شدید و مثل کسی که خبر مرگ عزیزی را اطلاع می دهد گفت:
چون باید شرکت رو تعطیل کنم.
نورمن از شنیدن این جمله سخت برآشفت و با صدایی بغض‌آلود گفت:
یعنی می خواید شرکتی رو که سالها براش زحمت کشیدیم تعطیل کنین آقای اسمیت؟
مجبورم. با کمال تأسف باید گفت اگه زمین به دور خودش نچرخه، کسی هم برای تفریح به دور زمین نمیچرخه. بنابراین کسی به خدمات آژانس ما نیاز نخواهد داشت. متوجه شدی؟
اما نباید شرکت تعطیل بشه آقای اسمیت. کلی کارمند بیکار میشن. پس ما باید چه کار کنیم؟
من بیشتر از هر کس دیگه از این موضوع ناراحتم نورمن. اگه زمین نچرخه، کار و زندگی ما هم نخواهد چرخید. واقعا متاسفم که اینو میگم. اگه شرکتی نباشه، راننده‌ای هم نیاز نخواهد بود. نورمن بغض در گلویش را فرو داد و گفت:
بله، متوجه هستم آقای اسمیت.
آقای اسمیت که سالها نورمن را می شناخت تا همین اواخر که او پدر شده بود از نحوه کار کردنش راضی بود. اما مدتی بود که دیگر آن راننده وظیفه شناس و متعهد قدیم نبود. از وقتی پدر شده بود به جای اینکه احساس مسئولیتش افزایش یابد کمتر شده بود و مثل قدیم در سفرهای درون شهری و برون شهری با توریست ها خوشوبش نمی کرد. توریست ها او را آدمی اخمو، بد اونق و همیشه خسته توصیف می کردند. اسمیت چند بار به او تذکر داده بود ولی فایده ای نداشت تا اینکه چند روز پیش رسماً او را تهدید به اخراج کرد. حالا که می دید تهدیدش کارگر افتاده و او در این روز خاص هم به شرکت رفته است، از این کارش شرمنده شد. او خواست به نوعی مشکل شرکت را به تمام کشور تعمیم دهد تا نورمن گمان نکند که این بحران فقط دامن آنها را گرفته است. اسمیت گفت:
نمیدونم خبر داری یا نه. امروز همه پروازا از سمت ایالت‌های روز به سمت ایالت ما که شبه لغو شده. در عوض بلیت پروازها از سمت ایالت‌های شب به مقصد ایالت‌های روز به قیمت‌های گذافی فروخته شده. همه دارن از سمت ایالت‌هایی که شبه به سمت ایالت‌هایی که روزه میرن. نه تنها در آمریکا، بلکه در همه جای دنیا همینطوره. متأسفانه شرکت اسمیتس هم به پایان عمر خودش رسیده.
ولی آقای اسمیت، ممکنه زمین دوباره بچرخه. بالاخره همیشه که اینطور نمیمونه. خودتو امیدوار نکن نورمن. من خبرای موثقی دارم که زمین دیگه نخواهد چرخید. نورمن به سختی جلوی شکسته شدن بغضش را گرفت. خوشحال بود که این صحبت‌ها به صورت تلفنی است و مجبور نیست با آن وضع روحی بد که نتیجه سالها تحمل انواع فشارهای روحی و روانی است و حالا با این مشکل زمین به اوج خود رسیده در مقابل آقای اسمیت حرف بزند. خودش را کنترل کرد و گفت: باشه آقای اسمیت، من میرم، ولی اجازه میخوام قبل از رفتن مطلبی رو به عنوان آخرین گفتگویی که با هم داریم به شما بگم. باشه نورمن، زودتر بگو چون من الان فرودگاه هستم و کارت پرواز گرفتم. با خانوادم به ویرجینیا میرم. آقای اسمیت، شما هیچ وقت دلیل تأخیرای منو نپرسیدین. البته ممکنه بگید مسائل شخصی هر کسی به خودش مربوطه، اما من دوست دارم به شما بگم. واقعیت اینه که همه در شرکت میدونن که من پدر شدم، اما هیچ کس نمیدونه که دختر من دارای اختلال اوتیسم شدیده. خیلی متاسفم نورمن، منم نمیدونستم. بله، من خودم به کسی نگفتم آقای اسمیت. دخترم هر روز صبح و البته همیشه برای من و همسرم مشکلاتی به وجود می آورد که مشکلاتی که بماند. نمیتونم بگم، نمیخوام حالتون رو بد کنم. دخترم هر روز مشکلاتی برای ما به وجود می آورد که وقت منو می گرفت. دلیل تأخیرای من این بود، وگرنه من آدم مسئولیت نشناسی نیستم آقای اسمیت. خیلی متاسفم نورمن، باید قصور منو ببخشی. کاش مشکل تو با همه ما در میون میذاشتی. نباید چنین چیزی رو از همکارانت مخفی میکردی. اون وقت ما میتونستیم تو رو درک کنیم و شایدم به تو کمک میکردیم. حالا متوجه دلیل این همه تغییر رفتار تو در محیط کار شدم. امیدوارم هر کجا باشی حال تو و دخترت خوب باشه نورمن. سپس مکس کوتاهی کرد و گفت: ببین نورمن، زمین توپ فوتبال نیست که هر وقت از حرکت بازی ایستاد با یه شوت به چرخش در بیاد. به تو خیلی دوستانه و صادقانه توصیه میکنم که زودتر دست خانوادت رو بگیری و به یکی از ایالتهایی که روز هست بری. خدا نگهدار نورمن. خدا نگهدار آقای اسمیت. آه، یه چیز دیگه نورمن. بله آقای اسمیت. تو امروز به همه ثابت کردی که آدم مسئولیت پذیری هستی، چون تنها کسی هستی که سر کارت حاضر شدی. متشکرم آقای اسمیت. آقای اسمیت تلفن را قطع کرد، ولی گوشی تلفن برای مدتی طولانی همچنان در دست نورمن باقی ماند. چند قطره اشک مژه‌های او را خیس کرد. حالش منقلب بود. شرکت مرده بود و برای او مثل این بود که پدرش مرده است و بر جسد او اشک می‌ریزد. او به هوای تاریک بیرون و نور قرمز رنگ نئون که چشمک می‌زد خیره شد و مثل مجسمه‌ای مسخ شده بی تحرک ماند. تمام خاطرات 16 سال کار در آژانس مسافرتی اسمیت مثل واگن‌های یک قطار از جلوی چشمانش به سرعت می‌گذشت. از روزی که برای اولین بار به آنجا پا گذاشت تا آن لحظه که می‌خواست از آنجا برای همیشه برود. تمام آدم‌هایی که به واسطه ی حضور در آنجا می‌شناخت، با آنها خوشبش کرده بود، مشاجره کرده بود یا به پیکنیک رفته بود. همه خاطرات و همه ارتباطات و همه تعلقات به یک بار دود شده و به هوا رفته و تنها یک خاکستر سیاه از آن همه اتفاق بر جای مانده بود. وقت رفتن بود. او هم باید می رفت. یک برگه سفید از پرینتر بیرون کشید. خودکاری برداشت و آدرس محلی را که ون را پاک کرده بود روی آن نوشت. سوئیچ و مدارک را روی کاغذ گذاشت و از پشت میز کلارا بیرون آمد. با قدم‌هایی آهسته و مردد به سمت کنتور برق رفت و جریان برق کل شرکت را از قسمت فیوزها قطع کرد. دیگر چراغ LED تلفن‌ها چشمک نمی‌زد و منشی گویای تلفن سانترال زنگ نمی‌خورد تا کسی را امیدوار کند. نئون روی در هم از کار افتاد و دیگر نمی‌توانست پیاده رو را قرمز کند. نورمن از در قسمت رانندگان بیرون رفت و آن را پشت سر خود قفل کرد. سپس کلید را از زیر در به داخل انداخت. بلند شد و چند قدم عقب رفت و به آژانس خاموش نگاه کرد. حس و حال عجیبی داشت که قابل وصف نبود. حالا چنان خاموشی و مرگی آژانس اسمیت را در بر گرفته بود که گویی چنین شرکتی اصلاً وجود نداشته است. سری تکان داد و با نهایت سردرگمی و ناراحتی با گام‌های بلند از آنجا دور شد. او یک هدف تازه پیدا کرده بود که می‌خواست برای آن زنده بماند. می‌خواست سریع‌تر خودش را به دخترش برساند و او را محکم در آغوش بگیرد. با انگیزه می‌دوید. قدم‌هایش خیلی محکم‌تر و با صلابت‌تر زمین زیر پایش را لمس می‌کرد. وقتی خسته می‌شد، کمی سرعتش را کم می‌کرد و بعد از رفع خستگی دوباره می‌دوید. کمی بعد به پارک رسید و وارد آن شد. شتابان به سمت آخرین محلی که پیرمرد را دیده بود رفت. تصمیمش جدی بود. می‌خواست او را هم با خود به نیویورک ببرد. پیرمرد را از دور همچنان نشسته و منتظر بر نیمکت پارک دید. نور لامپ‌های خورشیدی فضای سبز پارک به علت طولانی شدن شب تقریباً دیگر توانی برای روشن کردن مسیرهای پیاده رو نداشت و به زحمت شعاع اندکی از اطراف را روشن می‌کرد. هوا کمی سرد شده بود. یک مه سبک همه جا را فرا گرفته بود. پارک به سرزمین اشباح شباهت داشت. هیچ جانداری در پارک دیده نمی شد. از کلاغ‌ها هم خبری نبود. نورمن به نزدیک پیرمرد رسید و در مقابلش ایستاد. او در پالتوی مشکیش مچاله شده و به خواب رفته بود. یک احساس ترسناک غیر قابل وصف به سراغ نورمن آمد. پیرمرد شبیه آدم‌های زنده نبود. نورمن با ترس و اضطراب گفت: بیدار شو پدر بزرگ، دنبالت اومدم تا به خونه برگردیم. صدایی نشنید. وحشت زده دستش را از جیبش بیرون آورد و روی شانه پیرمرد گذاشت. حالت خوبه پدر بزرگ؟ خوابی؟ چرا جواب نمیدی؟ پیرمرد جوابی نداد. به صورتش نزدیک شد. بخاری از بینی او بیرون نمیزد. دستش را روی مچ دست او که از گوشه پالتو بیرون زده بود گذاشت. بدنش کاملا سرد شده بود و ساعتی از مرگش میگذشت. او درست در زمانی که دیگر مطمئن شده بود کلاغ‌ها به او نیاز ندارند مرده بود.